رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود دیگر باره به شما شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم و استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ در بخش دومی مجله شامگاهی نیز در خدمت شما. امروز پنجشنبه 9 یانور است و ساعت در شهر پراگ 5 بعد از ظهر.
شام شما بخیر، سفرگل عالمی هستم و استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه شما رو همراهی میکنم. ساعت در اینجا 9 شام است.
و مجله شامگاهی را با نشر تازه ترین اخبار همکارم اسکندری خواجه میرزاده آغاز میکند. مرحمت اسکندر.
تشکر. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش باور دارد که تا آخر دور دوم ریاست جمهوری او، یعنی در دوام یک سال آینده، سازش صلح اسرائیل و فلسطینی ها به امضا میرسد.
باور دارم که امضای قرارداد صلح هنوز پیش از رفتن من از مقام ممکن است. نه تنها ممکن است، بلکه به وقوع خواهد پیوست. من مطمئنم و این اعتماد من از ساز تشنگی صلح در صدای هر دو، هم سروزیر اسرائیل و هم رئیس ماموریت فلسطین برمی آید.
در نشست مطبوعاتی مشترک با رهبر اداره مختار فلسطینی ها محمود عباس در شهر رام الله، پرزیدنت بوش گفت رهبران اسرائیلی و فلسطینی اهمیت همزیستی و آسایشته کشورهای دموکراتی را درک می کنند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اطمینان دارد که رهبران دو جانب بهر رسیدن به هدف قرارهای سنگین ضروری قبول خواهند کرد. پرزیدنت بوش از نیروهای اسرائیلی درخواست نمود حمله ها بالای جنگجویان در ساحل غربی را متوقف نمایند، زیرا این عمل صلاحیت نیروهای امنیتی زیر نظارت عباس را ضعیف می‌گرداند. در چارچوب سفر خاور میانه، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه وارد اسرائیل شد. در همین حال قصر سفید میگوید پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش جنرال لیتنانت ویلیام فریزر را ناظر اجرای برنامه صلح اسرائیلی و فلسطینی معروف با نام خریطه راه تعیین کرده است. تلویزیون انگلیسی زبان پرس تی‌وی ایران نوار ویدیو را نمایش داد که از طرف نیروهای مسلح این کشور گرفته شده است و در آن حادثه روبرو آمدن زورق‌های تیز حرکت ایرانی با کشتی‌های جنگی ایالات متحده آمریکا ضبط گردیده است. روز سه‌شنبه 8 یانور وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا نوار را نمایش داده تاکید کرد که زورق‌های ایرانی در گلوگاه هرمز با کشتی‌های آمریکایی نزدیک شده تهدید کردند که خود را منفجر می‌نمایند. ایالات متحده آمریکا این عمل را اغوا عنوان داده تاکید کرد که در صورت تکرار چنین حادثه پیامد ناگوار آن بر دوش ایرانی‌ها خواهد بود. ایران اتهام را رد نمود. در نواری که امروز پرس تی‌وی نمایش داد، گشتی ایرانی با کشتی‌ها نزدیک شده از ملاحان آمریکایی تقاضا کرد هویت و سبب ورودشان به منطقه را آشکار کنند. بر اثر یک بمب‌گذاری مرگ طلبانه در شهر لاهور پاکستان کمش 20 نفر کشته و ده ها کسی دیگر مجروح شدند. ترکیش در روبروی بینای دادگاه عالی زمان به وقوع پیوست که شمار زیادی افسران پلیس برای نظارت گردهمایی ضد حکومتی وکیلان مدافع جمع شده بودند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین یک سیاستمدار ملت‌گرای اشدی را نماینده دائمی این کشور در پیمان ناتو تعیین کرده است. امروز سخنگوی کرمل گفت پرزیدنت پوتین فرمانی را امضا کرده سابق رئیس حزب روسیه مادروطن دمیتری راگوزین را به منصب نماینده روسیه در ناتو تعیین نمود. میانه‌روی بین المللی حل بحران کنیا میگوید سابق دبیر کلی سازمان ملل متحد کوفی آنان در حل نزاع سهم میگیرد. رهبر اتحاد افریقا جان کوفور در شهر نایروبی بعد مذاکرات با پرزیدنت موای کیباکی و رهبر مخالفین رایلا اودینگا اظهار نمود که کوفی آنان در حل بحث سهم میگیرد. اودینگا پیروزی کیباکی در انتخابات 27 دکبر را اعتراف نمیکند. با گفتی کوفور هر دو جانب موافقت کردند که خشونت را کنار گذارند. در برخوردهای بعد انتخاباتی کنیا کمش 500 کس کشته شدند. وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس ارسال 3000 ملاح تازه نفس به افغانستان را ارزیابی دارد. هدف از این عمل تحکیم روحیه سربازان در عرفه حمله بهاری طالبان است. سخنگوی پنتاگون جف مورل گفت این پیشنهاد که از طرف فرماندهان آمریکایی بررسی شده است، روز جمعه اثنای زیارت وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا از افغانستان پیشکش خواهد شد، ولی تا آن زمان قرار نهایی در این مورد قبول نخواهد شد.
تشکر همکارم اسکندری خواجه میرزاده بود که اخباری تازه این ساعت را تقدیم ما و شما کرد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و با اجازه شما عزیزان گزارش های را معرفی میکنیم که تایسی دقیقه دیگر با هم میشنویم.
رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش امیدوار است که تا آخر ریاست جمهوری او اسرائیل و فلسطینیان در نهایت با هم سازش میکنند.
روسیه سیاستمداری ملتگرای روس را که با مهاجران تاجیک بسیار آشناست نماینده خود در پیمانی اتلانتیکی شمالی تعیین کرد.
حکومت دوشنبه میگوید به زودی پیکره لنین را از مرکز شهر به جای دیگر میکوچاند.
مقامات انتظامی 19 روحانی را در ولایت سغد با اتهام تدریس غیرقانونی اسلام به نورسان جزا دادند.
در تاجیکستان قیمت گاز طبیعی برای اهالی و کارخانه ها بالا برده شد. شنونده ارجمند همچنین با آماده شدن گزارش های دیگر از تاجیکستان و کشورهای منطقه آنها را نیز با هم خواهیم شنید، ولی حالا از مسائل بین المللی آغاز میکنیم و از ادامه بازدیدی جورج بوش از خاورمیانه نارام. آنگونه که در خبرها هم شنیدیم رئیس جمهوری آمریکا امیدوار است تا انجام ریاست جمهوری او یکی از مناقشه های طولانی منطقه یعنی مناقشه اسرائیل و فلسطینیان خاتمه می‌یابد و هر دو جانب به سازش می‌رسند و در نهایت در خاورمیانه کشور مستقل فلسطینیان تشکیل می‌شود و امن در کنار اسرائیل به سر می‌برد. در این باره همکارم سلیم ایوبزاد گزارش تهیه کرده است که می‌شنویم.
پرزیدنت آمریکا جورج دبلیو بوش پس از دیدار با رئیس ماموریت خودگردان فلسطین محمود عباس در رام‌الله گفت اعتماد او به صلح خاورمیانه از آنجاست که هر دو طرف حالت موجوده را قبول ندارند و اهمیت همسایگی نیک دو دولت دموکراتی را به خوبی درک می کنند.
باور دارم که امضای قرارداد صلح هنوز پیش از رفتن من از مقام ممکن است. نه تنها ممکن است بلکه به وقوع خواهد پیوست. من مطمئنم و این اعتماد من از ساز تشنگی صلح در صدای هر دو هم سروزیر اسرائیل و هم رئیس ماموریت فلسطین برمی آید.
ملاقات جورج بوش با محمود عباس بعد از یک روز گفتشونیدی او با سروزیر اسرائیل اهود اولمرت به عمل آمد. بوش گفت همچنان مطمئن است که دولت فلسطین در پهلوی اسرائیل ایجاد خواهد شد و این خود قدم بزرگ به سوی صلح خواهد بود. بوش گفت تأسیس دولت فلسطین نه تنها به منفعت فلسطینی ها بلکه به منفعت اسرائیلی ها نیز می باشد. اما اضافه کرد که هر دو جانب را مشقت زیاده در پیش است. روز چهارشنبه سروزیر اسرائیل اولمرت نیز سختی راه آینده را اقرار کرد، اما گفت کشورش در اجرای سازش های صلح صداقت نشان خواهد داد.
The Israeli team is absolutely committed to carry on these negotiations.
طرف اسرائیل مطلقاً صادق است که گفت‌وشنیدها را به شیوه خیلی جدی پیش برد، حل مسئله های محوری را تامین کند تا تفاهم و سازش حاصل گردد.
اسرائیل امنیت خیش را می‌خواهد و در همین گفتگوها نیز طلب کرد حمله های موشکی از نوار غزه قطع شوند. ولی نوار غزه از ماه ایونی سال گذشته در زیر نظارت حکومت عباس نیست و از طرف جنبش ستیزجوی حماس اداره می‌شود. محمود عباس در این رابطه گفت:
کاری حماس در غزه را ما تبدلات می نامیم که باید پایان یافته حماس به قانون بین المللی و تشبث ممالک عرب برگردد. تا آن وقت گفت و شنید را ادامه خواهیم داد. و عند ذلك يمكن ان يكون لكل حادث حديث.
ولی در صلح با اسرائیل فلسطینی ها در نبات خود برای حالا قطع بنیاد شهرک های مهاجرین و کاهش پاسگاه های اسرائیلی را می خواهند. اما در برنامه اساسی صلح خواستار مرزهای سال 1967 بازگشت پناهندگان فلسطینی و تقسیم بیت المقدس به حیث پایتخت آینده دولت فلسطین. با در نظر داشت این راه دشوار خبرگزاری ها میگویند خوشبینی پرزیدنت آمریکا در میان خود فلسطینی ها و یک بخش اسرائیلی ها طرفدار زیاد ندارد.
ولی خود سفر بوش به منطقه به دنبال کنفرانس بین المللی در آناپولیس ایالات متحده آنها را امیدوار میکند که تلاش های احیای صلح منطقه در حالت این گونه ادامه داشتنشان میتوانند به حل نهایی راه گشایند. صلح آینده خاورمیانه را بوش اینچنین در سفرهایش به کویت و بحرین، مصر و عربستان سعودی بررسی خواهد کرد. همچنین انتظار می‌رود وای به نگرانی دولت‌های سنی مذهبی همپیمان آمریکا از افزایش نفوذ ایران شیعه در منطقه رسیدگی خواهد کرد. اما در همین حال بوش نقشه سفر به عراق را ندارد.
خوشبینی رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش دایر به آینده مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینیان.
برنامه را با گزارش دایر به روابط روسیه و پیمان اتلانتیک شمالی ادامه می دهیم. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین یک سیاستمدار جنجال برانگیز این کشور دمیتری راگوزین را که با شعارهای ملت‌گرایی خود معروف است نماینده روسیه در پیمان اتلانتیک شمالی تعیین کرد. دمیتری راگوزین را مهاجران تاجیک و مقامات رسمی تاجیکستان بسیار خوب می شناسند چون خاطره های خوش از او ندارند.
بله، دمیتری راگوزین بارها مهاجران تاجیک را قاچاقبر و قاتل روسا نامیده و خواستار اخراج مهاجران گندمگون از روسیه شده است. اما تعیین او به مقام نماینده روسیه در پیمان اتلانتیک شمالی را یک نو گوینده روابط روسیه با این پیمان می دانند که به تدریج این روابط سرتر می شود. از شهر مسکو خبرنگار رادیو آزادی محمد رحیم سیدر گزارش می دهد.
دستگاه ریاست جمهوری روسیه خبر داد ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه وکیل سابق دومه دولتی دمیتری راگوزین را نماینده دائمی روسیه در سازمان اتلانتیک شمالی در بروسل تعیین کرد. در شناسنامه نماینده نوی روسیه در ناتو آمده است. دمیتری راگوزین سه بار به نمایندگی پارلمان روسیه انتخاب شده است. در پارلمان دعوت چهارم راگوزین رئیس کمیته امور بین المللی و بعداً معاون رئیس کمیته امنیت را بر عهده داشت. دمیتری راگوزین اعلام کرده است ماموریت نوی خود را بسیار مهم، پرمسئولیت و جالب می حسابد و گفته است در این مقام بیشتر به مشکلات مربوط به کوسوو و استقرار بخش های سیستم ضد موشکی آمریکا در اروپا مشغول خواهم شد. در همین حال برخی از تحلیلگران تعیین دمیتری راگوزین را نمایش ضد ناتوی روسیه ارزیابی کردند. رئیس مرکز تحلیلی میراث یوگنی وولک میگوید با نظر داشتی آن که راگوزین تا چند سال اخیر انتقادگری شدید سازمان ناتو و گسترش آن است، تعیین وی به حیث سفیر در ناتو شهادت غیر مستقیم ناراضیگی مقامات روسیه از فعالیت ائتلاف است. برخی از دیگر تحلیلگران در توضیح به وظیفه نوی راگوزین گفتند به این تدبیر کرمل سیاستمدار را از کشور خارج کرد که در حال ضرورت می توانست مخالفین را زیر پرچم ملت گرایانه بر ضد حزب کرملی روسیه واحد متحد نماید. خلاصه بخش اعظم کارشناسان این است که دمیتری راگوزین در تمام جریان فعالیت سیاسی خود از موضع ملت گرایانه کار گرفته است و در آستانه انتخابات دومه شهری مسکو از طریق تلویزیون نواره را انتشار کرد که در آن دعوت می شد شهر را از خاشاک یعنی از بیگانگان پاک باید کرد. کمیسیون انتخاباتی مسکو این اقدام راگوزین را بیگانه ستیزی نامید. در آستانه انتخابات پارلمانی سال 2007 راگوزین تلاش کرد حزب نو را با عنوان روسیه بزرگ تأسیس نماید ولی ثبت نام نشد. در همین حال رئیس کمیته امور بین المللی دومه دولتی روسیه کنستانتین کاساتشوف ابراز امیدواری کرد راگوزین در مقام نو نه چون سیاستمدار بلکه چون خادم دولت برخورد میکند، زیرا روابط سازنده بین روسیه و ناتو از مخالفت دیده بیشتر سودمند خواهد بود.
Мы безусловно заинтересованы в том, чтобы выстраивать отношения с НАТО не на конфронтационной, а на созидательной основе. Господин Рогозин, желаю успеха.
Дмитрий Рогозин 44 сол дорад. Дар мақоми намояндаи Русия дар созмони Атлантикаи Шимолӣ генерал Константин Тоцкиро иваз хоҳад кард. Созмони Атлантикаи Шимолӣ номзадии Дмитрий Рогозинро дар симати намоянда пазируфтааст. آمده است در گزارشات مربوطه. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
تعیین دمیتری راگوزین سیاستمداری به قول آتش نفسی روسیه به مقام سفیر این کشور در پیمان اتلانتیکی شمالی. شنونده ارجمند، اینجا یک توقفی کوتاه میکنیم و دیگر بار به استودیوی دوشنبه رو میاریم که در آنجا گزارش ها از تاجیکستان آماده نشر هستند.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید. حزب کمونیست تاجیکستان که چند ماه باز میخواست پیکره داهی دوست داشته حزب ولادیمیر ایلیچ لنین را در نزد قرارگاه خود در شهر دوشنبه ببیند، هنوز هم به آرزوی خود نرسیده است. بعد یک قرار شهرداری دوشنبه راجع به سرنوشت این پیکره که در مرکز پایتخت تاجیکستان قامت افراخته است، اکنون در دل نمایندگان حزب کمونیست شعله امید روشن شده است. هرچند هنوز این هیکل فرسوده در مرکز شهر پایبر جاست، ولی به گفته مقامات شاید به زودی باغ فرهنگ و فراغت را ترک کند. اما هنوز هم روشن نیست که واقعاً حزب کمونیست پیکره داهی خود را به دست آورده و در گوشه دیگری دوشنبه خواهد گذاشت و یا نه. جزئیات بیشتر را از اسلم مؤمنزاد خبرنگار رادیوی آزادی میشنویم.
در دوشنبه مسئولین به کندن آخرین هیکل لنین که در باغ مرکزی پایتخت قرار داشت آمادگی میگیرند. زمانی که ما به باغ فرهنگی و فراغتی دوشنبه واقع در مرکز پایتخت آمدیم، علکی در اینجا چند ماشین باربردار و بولدوزر صحن مجسمه لنین را تخت و هموار میکردند. چند نفر از مهندسانی که صحن مجسمه لنین را چین و حساب میکردند گفتند که با هموار کردن اطراف آن امکان دارد در نزدیکترین روز هیکل لنین هم برداشته شود. بنا به اطلاع بخش فرهنگی شهرداری دوشنبه، حکومت پایتخت بر اساس یک طرح تصمیم گرفت است که به جای هیکل لنین مجسمه ابو عبدالله رودکی سردفتر ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک را گذارد. طبق این طرح پس از برکندن پیکره لنین در بنیاد هنر تاجیکستان همچون آثار تاریخی جای داده خواهد شد. این در حال است که اخیراً حزب کمونیست تاجیکستان از دولت این کشور تقاضا کرده بود که مجسمه لنین را به اختیار آنها سپارد تا آنها مجسمه را در قرارگاه حزب حفظ نمایند. اما با گذشت 3 ماه طور صفی الله سبحان منشی بخش دوشنبگی حزب کمونیست تاجیکستان تاکید کرد با وجود تقاضای کتبی حزب حکومت تاجیکستان هیچ واکنش نشان نداد. شورای جمعیتی و سیاسی تاجیکستان نیز از حکومت تقاضا نموده است همچون یادگاری تاریخی و میراث حزب کمونیست تاجیکستان این هیکل را به اختیار این حزب بسپارند. ولی تقاضای این شورا هم که در خود حزبها و اتحادیه‌های جمعیتی را متحد می‌کند بدون پاسخ مانده است. آقای سبحان افزود این مجسمه لنین یک یادگاری تاریخی محسوب می‌شود و بر اساس قانون تحت حمایت دولت باید قرار داشته باشد. به اعتقاد او شهرداری دوشنبه در مورد آن حق ندارد از پیش خود تصمیم بگیرد.
ولی پیشنهاد ما همون است که همین هیکل داهی معظم در پیش بینای ما حزب کمونیست تاجیکستان گذاشته شود. ما قطعاً طلب میکنیم که حتما این طلب ما اجرا شود.
طب تقاضای حزب کمونیست تاجیکستان از دولت کشور جهت انتقال این مجسمه به ستاد حزب بدون نتیجه انجامید. اسلم مؤمنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سرنوشت یکی از پیکره‌های زیاد لنین در شهر دوشنبه. هرچند پیکره‌های لنین در بسیاری از ناحیه و مکاتب و دیگر مؤسسه‌های دولتی تاجیکستان باقی مانده‌اند، ولی اسم ناحیه و شهر و یک ولایت کشور را که نام لنین را داشتند، عوض کردند و به تدریج عوض می‌کنند. مثلا ولایت لنین‌آباد به سوغد تبدیل یافت و ناحیه لنین به رودکی و خیابان‌های زیاد لنین نیز نام دیگر گرفتند. و می‌رویم به ولایت سوغد، همان لنین‌آباد پیشینه تاجیکستان. دادستانی این ولایت ده ها روحانی را با اتهام آن که به نورسان بدون اجازه دین اسلام را تعلیم داده و مانع تحصیل آنها در مکاتب دنیوی شدند، جزا داده است. معصوم محمد رجب راجع به این موضوع بحث برانگیز از ولایت سوغد گزارش می دهد.
دادستانی سغد اخیراً اظهار داشت 19 مدرس تعلیمگاه‌های اسلامی مسجدهای سغد را که به اجازه قانون درس اسلامی می‌دادند به جوابگری مأموری کشیده است. دادستانی گفت این گونه تعلیمگاه‌ها در نزد مساجد ناحیه‌های اشت و مسچاه و شهرستان بچه‌ها را از درس مکتب به درسخانه‌های دینی جلب می‌کند. تعلیمگاه‌های اسلامی در نزد مسجدها برنامه و اصول و راه و روش تعلیمی در آنها طی یک سال اخیر از موضوعهای اساسی بحث میان مقامات و صاحب نظران امور دین محسوب می‌یابد و اقدام اخیر دادستانی این بحث را دوباره دامن زد. اما مقامات عمدتاً مسئله به اجازت دولت تأسیس شدن چنین تعلیمگاه‌های اسلامی در نزد مساجد و در منزل افراد علاهیده را مطرح می‌کند. قاهر رسول‌زاده رئیس استان سغد در یک سخنرانی قبلی خود در این باره گفت:
یک چند مثال‌های ما آورده می‌توانم که در بسیار مسجدهای جامعه، در بسیار جاها سینف‌های خانه‌ای گشوده شده‌اند که آنها در یگان جا قید کرده نشده‌اند و عموماً در مسجدهای درس می‌گذرند که آنها از قید دولتی یا از قید گذشته شده‌اند و معلمان که اونجا درس می‌دهند سواد کافی ندارند.
در استان سغد بیش از 1000 مسجد از جمله نزدیک 80 مسجد پنج وقته و 9 عدد مدرسه متوسطه اسلامی فعالند. تعداد عمده مساجد و مدارس سغد به جملگی در دوره بعد از پاشخوری شوروی درهای خود را باز کردند. حق دادن اجازه رسمی به فعالیت تعلیمگاه های اسلامی را بخش های امور دین در حکومت ها در دست دارند، ولی برنامه های تعلیمی آنها را شورای علمای سغد تصدیق می کند. از نگاه عارفجان بیضایف مدیر مدرسه اسلامی همزمان امام خطیب مسجد شیخ مصلح الدین در شهر خوجند، برای تعلیمگاه های اسلامی مهمتر از همه تهیه درست برنامه های آموزش و پرورش و انتخاب مدرسی دارای معلومات و تخصص است.
همون شخص آیا تجربه کامل دارد و این مقصد غرض شخصی خود دارد یا نه، با مقصد یک چیز منفعت بردن، یک عقیده های بیرونه را به همین بچه ها جاری کردن، یا اینکه برنامه تعلیمی که در آن عقیده های دیگر مذهب ها رویه ها داخل هست یا نه، همین چیز آشکارا معین کرده می شود.
مدرسه های اسلامی تاجیکستان از جمله در سغد عمدتاً در نزد مساجد جامع تشکیل شده است. با اشاره به این عبدالواسط سلیمزاده کارشناس سغد میگوید گاه صحبت و بحث های بعد از نماز طالب علمان و امام خطیب و مدرس ها در مساجد را بعضی افراد به جای درس خوانی در مسجد قبول میکنند. او میگوید
بعضن جوان ها نورسان یک مسائلی که مربوط به حیات زندگی در اویله پیدا میشد میبینند از همون امام در مسجد میپرسند، بعد از نماز مثلا ایستاده حدود 10 15 یا نیم ساعت یک چیز پرسیده از اون فهمیده شرح اون مثلا وقتی مولا از کتاب شرح میتید در اون میبرن که از اون کتاب بیاد درس میتید، این معنی اون داره که اونا در اونجا مکتب گشودن.
ضمناً قانونگذاری تاجیکستان به مساجد تشکیل گروه های آموزشی دینی را اجازه میدهد، اما معمولاً امام خطیبان احتیاطاً از افراد زیر سن 18 رضایت خطی والدین را نیز طلب میکنند. در کوچه و خیابان های خوجند از ساکنان سغد پرسیدم درباره درس خانه های دینی چگونه نظر دارند.
من طرفدار نیستم، برای اون که با ما معلوم نیست که اونها چقدر دانش برای اونها می آموزنند. بعضی ها میرن یا دامله ها یا بیاتنا میرن، هیچ بی تحریر به داخل شدگی خدا شدن نفهمیده میمونند.
وقتی که اسلامی ها مثلا دانش اسلامی می آموزنده نمیشن به طلبه های مکتب بچه ها، اونها هم باید در قید دولتی باشن، در زیر نظارت باشن، اونها هم نالوکس پرن، لیکن یک برنامه ای که اونها می آموزنن باید معلوم باشد به دولت.
من از اونها بسیاری ها آداب در سر دسترخوان نشسته پس از خوراکی شام یا بیگاه امین کرده خدا را به یاد آوردن، این بسیار نقص، ما هم خودمون طرفداری اون.
به همین طریق ساکنان عادی سغد را در حال هم که از فعالیت تعلیمگاه های اسلامی جانبداری می کنند، عمدتاً برنامه های تعلیمی در این گونه درسخانه ها مشغول می دارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
جزای مأموری به ده ها روحانی تاجیکی به نورسان دین اسلام را آموختند و در گذشته نیز رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان نیز از مردم این کشور خواسته بود به فرزندان خود بیشتر علم های دنیوی بیاموزند.
ولی سفرگل و فکر میکنم خوب میشود اگر اینجا یک لحظه توقف کنیم و آگاهی رو راجع به برنامه های رادیو آزادی در محور پخش کنیم تا شنوندگان عزیز بتوانند برنامه ها را با صدا و صفتی بهتر بشنوند.
بله بسیار خوب میشود طاهر جان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از محوره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های محوره ای
مجله شامگاهی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و من طاهری سفر با اتفاقی همکارم سفرگل عالمی شما را همراهی میکنیم. در پی بالا رفتن قیمت گاز صادراتی ازبکستان به تاجیکستان مقامات این کشور یعنی تاجیکستان نرخ گاز را برای اهالی تقریبا 50% بالا بردند. امروز شرکت تاجیک گاز اعلام کرد که سر از اولی ماه انور اکنون استفاده برندگان باید پول بیشتری برای گاز طبیعی بپردازند. در رابطه با قیمت نو گاز طبیعی با معاون رئیس شرکت تاجیک گاز شفکت شایموف گفتگوی داشتم و نخست از او خواستم تا به طور ساده برای شنوندگان قیمت های نو گاز در تاجیکستان را شرح دهد.
ساده تر کار بگیم از اون متر کوباش 688 تومانی یک کوباش می شود 68.8 دیرام. اگر کسانی که حساب کنار کنم ندارم در هر یک سری گاز در فرق زمستون 7.2 سومونی 17 سومونی 20 درام در هر یک استفاده برنده میسپرم کسانی که حساب کنار دارم از روی حجم حساب کنار
با فکر شما بالا بردن قیمت گاز برای اهالی و کارخانه ها سبب آن نخواهد شد که پرداخت حق استفاده گاز از طرف اهالی که اساساً کمبیزات هستند کمتر می شود و در نوبت خود افزایش قرض کارخانه شما
اكو افزایش قرض نمی شود برای اینکه وقت که نشد ما حضور فهم یک سال اخیر فقط به هم قسمی که اونها که مبلغ پرداخت می کنند به اونها این چه میکنیم به اون کسی که قرضون هم به مبلغ پرداخت نمیکنه ما انتخاب نمیکنیم
و فکر میکنید با وجودی بالا بردن قیمت گاز اهالی باز هم منتظم پول گاز را خواهد پرداخت
نه ممکن که نپردازد نه که نپردازد ما گاز را انتخاب نمیکنیم دیگر ما هم شرایط نداریم که ما دیگر منبع درآمد نداریم همین منبع درآمدی ما که ما برای ازبکستان پرداخت کردیم گاز وارد کنیم این هم پرداخت از اهالی و استفاده برندگان است
پرداخت حق استفاده گاز از طرف اهالی نظر به سالهای گذشته بهتر شده است
بهتر شده است برای که ما در سالهای پیش به همه انتخاب کردیم حاضر در سالهای اخیر فقط ما به اون قسمی که آنها پرداخت میکنن شرایط تکنیکی ما میرسد ممکن با آنها ما انتخاب نمودیستیم دیگر سبب که من ما حساب کنک و خلیب 83 فویل موندیم آنها هم خودشان هم استیمال رو کم کردیگن هر یاد حالی خودشان صرف میکند ببین قرناتی کم کردیمش
اما بر اساس خبرها هنوز هم شرکت تاجیک‌گاز از ازبک ترانسگاز به مبلغ قریب 7 میلیون دلار قرض دار است آیا ازبکستان برگردانیدن این قرض رو طلب ندارد؟
برای چی طلب دارد؟ ما خون باید شبان روز تا 400-500 هزار دلار رو گاز میگیریم ما پرداخت کردیم این هر روز کار ما است در حالاتی که ما در یک سال سالی گذشته 70 میلیون دادیم 5-6 میلیون این هم آنها هم میدونن که ما پرداخت نکنیم ما نابسته این آنها هم دو روز میشد انتخاب رو سال محدود کردن برای خزمکی طلب میکنن برایش طلب میکنن ما پرداخت کردیم
و به همون خاطر قرض انتقال گاز رو آنها کمتر کردند و چقدر کم کردند؟ و شما در رابطه با کم شدن انتقال گاز با شرکت ازبک ترانسگاز یکان گفتگو دارید که باسم به طور پیشین انتقال دهند و شما قرض رو برمیگردانید یا نه؟
ما از رو استفاده برندگان ما قرض هستند آنها قرضشون پرداخت کنند ما هم مبلغ رو با اونها وارد میکنیم بعد ما هم از طرف خود همون استفاده برندگان قرض رو محدود کردیم
ولی شرکت ازبک ترانسگاز نگفت که کی باسم به طور پیشینه گاز رو انتقال میدهد
نه از ما وابسته ما کی پرداخت کنیم خود حاضر خود تگاه بکنم ما هم از همه استفاده برندگان اساسا کارخانه های عظیم که حاضر حجم اساسی گاز رو استعمال میکنن به اونا هم خبر رسونیم که در حال پرداخت ما میتوانیم به شما حجم پیشتر رو انتقال نماییم
Шавкат Шоимов, мовини раиси ширкати Тоҷик газ, доир ба афзоиши қимати гази табиӣ дар Тоҷикистон ва коҳиши интиқоли газ аз Узбакистон соҳбат мекард.
و زیمنان یادوار می شویم که ازبکستان و تاجیکستان پس از بحث زیاد در آخر سال گذشته در رابطه به افزایش قیمت گاز طبیعی به موافقه رسیدند. و حالا تاجیکستان برای هر 1000 متر مکعب گاز طبیعی به ازبکستان 145 دلار می پردازد. ازبکستان یگانه کشوری صادرکننده گاز به تاجیکستان محسوب می شود.
و خب سفرگل نصفی برنامه رو هم سپری کردیم 30 دقیقه رسا و فکر میکنم اینجا به یک توقف دیگر نیاز داریم و قبل از اون که ترانه بشنویم در این توقف گزارش های دیگری برنامه رو نیز معرفی کنیم.
بله درست است، اما طاهر من میترسم تا شنونده های ارجمند از شنیدنی گزارش های زیاد خسته نشده باشند. خب با اجازه شما عنوان گزارش های بعدی برنامه رو برای شنوندگان عزیز معرفی میکنیم. در موضع میخوره هنوز هم افراد زیادی در معاصره ترمه مونده محتاج کمک های فوری هستند.
شرکتی آیس کارپوریشن امریکا پس از آموزش بازار انرژی و برنامه های سرمایه گذاری تاجیکستان فعالیتش در دوشنبه را متوقف میکند.
تعداد از محبوسان یک زندان دوشنبه میگویند دادگاه ها نسبت به آنها به عدالتی کردند و از قانون عفو کنارشان گذاشتند.
مقامات رسمی قرقیزستان جزئیات بازداشت مواد رادیواکتیو در یک قطار متعلق به تاجیکستان را آشکار کردند.
شرکت تاتا موتورز ارزان‌ترین ماشین در جهان را معرفی کرد. شنوندگان ارجمند در ادامه برنامه اگر فرصت باقی ماند همراه روزنامه های چاپی دوشنبه را نیز ورق خواهیم زد، اما حالا یک ترانه. ترانه بود از محرمه شریفوه و آوازخوانی شناخته تاجیک و باشد که پسندتان آمده باشد. و یادآور می شویم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه می شنوید. مقامات تاجیکستان بگویند برای رها کردن ده ها نفر ساکنانی در محاصره ترمه مانده کوشش دارند. ولی بعضی از افرادی که در بند ترمه چندین روزی خود را سپری کردند میگویند چند روز است که بدادی آنها که همراهشان تفلانی خردسال و زنان آبستن نیز هستند کسی نمی رسد. شاهین روشن در این باره از ناحیه پنجکین گزارش می دهد.
اگرچه در این حصار ترمه ماندن بیش از 100 نفر ساکنان کشور شش روز می گذرد، ولی تا حال مقامات مسئول تاجیکستان در امر رهایی آنها تدبیر عملی نندیشدند. در همین حال نام دو روز عبدالمجید شریفو یک مسئول وزارت نقلیات در صحبت با رادیوی آزاد گفت برای رهایی این اشخاص و پاککاری راه ها تمام تکنیکی ضروری سفربر و آنهایی را که بندی ترمکوچی شدند با مواد غذا تأمین نمودند. ولی اشخاصی در محاصره مانده می گویند که تا هنوز هیچ گونه کمک و پاککاری از جانب یگان نهاد به آنها نشده است. منوره نام یک تن از ساکنین شهر پنجکن که شش روز را یکجا با دیگر مسافرین میان ترمه بسر میبرد در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی در این بابت گفت با این وجود که از نیازهای مسئول طریق تلفنی مدد پرسیدند ولی در این مدت به کمک آنها کسی نرسیده است. یک خانم دیگر میگوید همراه آنها کودکان زیاد و اشخاص بیمار نیز در محاصره مانده و از سردی هوا و کمبودی غذا عذاب سنگین دارند. آماده می شود از رسیدن کدام کمک از جانب مقامات مسئول تاجیکستان با این مردم هیچ اطلاع برای ما نرسیده است و هنوز هم این مردم شکایت دارند که اگر امروز هم کمک نرسد آنها ناچار پای پیاده از طریق نقب انزاب و قسمت شمال حرکت خواهند کرد. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکند.
بعضی افرادی که در موقع میخوره گردنه انزاب در محاصره برف موندند و چند روز باز است که محتاجی کمک‌های فوری میباشند.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه میدهیم. حالا از تصمیم یک شرکت عظیم آمریکایی صحبت میکنیم که فعالیتش در تاجیکستان را متوقف میکند. شرکت ایس کارپوریشن که چند سال پیش به دوشنبه آمده و با مقامات تاجیکستان برای توسعه بازار انرژی مذاکرات زیادی انجام داده بود، اکنون میگوید که از همکاری با تاجیکستان دلسرد شده است و تصمیم دارد فعالیت نمایندگی خود در تاجیکستان را به تعویق اندازد. مقامات شرکت مذکور است دلسردی خود را به خاطر توضیح ندادند، ولی به گفته مقامات تاجیکستان در صورت همکاری ها با شرکت ایس کارپوریشن ادامه خواهد کرد که منفعت این شرکت با منفعت ملی تاجیکستان مغایرت نکند. ادامه موضوع در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان، خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه.
شرکت سیلک رود سیکی ایس کارپوریشن آمریکایی که به مسائل سرمایه‌گذاری در بخش انرژی رسیدگی می‌کند، قصد دارد فعالیت نمایندگی خود را در تاجیکستان و قرغیزستان موقتاً مسدود کند. هدف از نمایندگی این شرکت در تاجیکستان اجرای چند طرح انرژی بود که با مقصدی با برق تأمین کردن افغانستان و پاکستان طرح‌ریزی شده بود. دلشاد اسمت‌اللهیف، منیجر نمایندگی همین شرکت در شهر دوشنبه، گفت که در باره اجرای چند طرح میان مقامات تاجیکستان و شرکت سیلک رود سیک یا گلوبال کارپوریشن آمریکایی یک پروتکل به امضا رسیده بود.
باید که شرکت ما در ساختمان خط انتقال برق 220 کیلووولت از جانب تاجیکستان تا افغانستان و خط انتقال برق 500 کیلووولت از جانب تاجیکستان توسط افغانستان تا پشاور پاکستان و در ساختمانی نیروگاه برقی و آبی و که حرارتی در حدود توانایی 1000 مگاوات باید اشتراک میکرد. لیکن کنه جو و چیزوش انیق نبود.
مراد کاج احمدوف رئیس نمایندگی ایس کارپوریشن آمریکایی در آسیای مرکزی که در قزاقستان مستقر است گفت که به علت برخی از عامل ها این شرکت فعالیت خود در تاجیکستان را موقتا مسدود خواهد کرد. ولی آقای کاج احمدوف از توضیح این علت ها که به گفته وی به سیاست داخلی و خارجی تاجیکستان ربطی ندارد خودداری کرد.
В компании были действительно хорошие планы в отношении Республики Таджикистан в плане инвестиций.
Оқой Кожахметов мегуяд, мо бо Таджикистон равобити хубе дар робита ба иҷрои тарҳҳои энержӣ доштем, аз ҷумла сармоягузорӣ дар иҷрои тарҳҳои энержӣ. Бо вуҷуди ин, мақомоти ширкати мо дар Амрико тасмим гирифтанд фаъолияти намояндагии худ дар Таджикистонро муваққатан қатъ кунанд.
И развитие целого ряда проектов.
تاجیکستان رشد بخش انرژی را در اولویت فعالیت دولت قرار داده است و این جمهوری با سرمایه‌های خارجی در این زمینه نیاز دارد. پس سوال مطرح است که به چه دلیل شرکت گلوبال پاور کارپوریشن از همکاری با تاجیکستان دل سرد شده است. این موضوع را در گفتگو با رشید گلوف رئیس اداره انرژی شرکت برق تاجیک در میان گذاشتم. آقای گولوف میگوید چین، روسیه و ایران در این زمینه با ما همکاری دارند. بگذار آمریکا نیز در این زمینه با ما همکاری کند، به شرطی که هدفهای این شرکت مغایر به منفعتهای ملی تاجیکستان نباشد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصمیم یک شرکت عظیم آمریکا برای متوقف کردن فعالیت خود در شهر دوشنبه.
و طاهر، با معلوم شدن اقدامات بعدی این شرکت حتما شنونده ارجمند را در جریان این حادثه قرار خواهیم داد. ولی حالا دایر به شکایت 50 تن از محبوسان یک زندان دوشنبه صحبت میکنیم. محبوسان زندان رقم اول پایتخت تاجیکستان عنوانی دادگاه عالی، وزارت عدلیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا نامه باز ارسال نموده، از آنها خواستند که به دادی آنها برسند. نسخه این نامه باز طریق یکی از پیوندان این محبوسان به رادیوی آزادی نیز رسید. این محبوسان که با جرمهای مختلف پشت پنجره انداخته شدند میگویند که مقامات به عدالتی کرده و بر اساس قانون عفو سال گذشته جزای آنها را سبکتر نکردند. کیومرزی عطا از دوشنبه گزارش میدهد.
حدود 50 زندانی محبس رقم اولی دوشنبه در نامه عنوانی دادگاه عالی تاجیکستان، پارلمان، سازمان امنیت و همکاری اروپا و رادیوی آزادی نوشتند که به علل سالخوردگی و معلولی خود دیگر امکانی بود و باش در این زندان سرد و تاریک را ندارند. یکی از نسخه های نامه مذکور را نزدیکان این افراد محبوس به اداره رادیوی آزادی در شهر دوشنبه آوردند. در این نامه زندانیان که اکثریت به دلیل دست داشتن در قاچاق مواد مخدر محکوم شدند، از کاهش نیافتن مهلت جزایشان بر طبق قانونی عفوی اخیر در ماه ایون سال 2007 اظهار تشویش می شود. به نوشته این گروه محبوسان، برای سومین بار است که آنها عنوانی مقامات زیر دخل تاجیکستان و پارلمان حکومت کشور نامه می نویسند، ولی تا به حال کسی پی بهبودی وضع آنها نکوشیده است. این در حالی است که به گفته بهرام عبدالحقوف، معاونی سرداری ریاست زندان‌های تاجیکستان، آنها تا هنوز از طرف محبوسان نامه دریافت نکردند. با این وجود آقای عبدالحقوف میگوید این گروهی محکوم شدگان به جرم دست داشتن در قاچاق مواد مخدر صرف نظر از مریضی و معیوبی و پیرانسالی خیش عفو نمی‌شوند و هم مهلت جزای آنها پایین نخواهد رفت. معاونی سرداری ریاست زندان‌های تاجیکستان به این نکته هم اشاره کرد که شکایت محبوسان از وضع صحتی و شرایط زندان رقم اول دوشنبه زمینه واقعی ندارد، زیرا در این چند سال اخیر در مجموع وضع زندان‌های کشور خیلی به شده است. بهرام عبدالحقوف:
استانداردهای بین‌المللی طبق سنجش و مشاهده خود گویم اگر خارجیان جوابگو می باشد در عین زمان، مبلغ هایی که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان جدا کرده می شود آن کافی هست که ما تامین نماییم. ما گفته نمیتونیم که مثلا کسل های سیرات کننده به مانند سیل نیز در ما نه هست. من همین 5 سال اخیری که از وزارت کارهای داخلی به وزارت عدلیه گذاشتیم نسبتاً کم شده گه و مریشم.
بیشتر از دو ماه قبل مجلس نمایندگان تاجیکستان نیز گفته بود نامه 60 چنین محبوس را که از نقض حقوق خود در زندان‌های کشور شکایت بردند مورد آموزش قرار داده است و خلاصه خود را در رابطه به این نامه به مقامات مربوطه ارسال خواهد کرد. اما تا هنوز پارلمان کشور در ارتباط به این موضوع دهن باز نکرده است و از شرح بیشتر نیز خودداری می‌ورزد. این هم در حالی است که سازمان امنیت همکاری اروپا پیوسته از وضع زندان و زندانی‌های تاجیکستان اظهار تشویش می‌کند. این سازمان بین‌المللی از مقامات کشور تقاضا دارد که برای بازدیدش از زندان‌های تاجیکستان با کمیته صلیب سرخ اجازه رسمی دهد، ولی جانب مقامات که با بعضی از خواسته های صلیب سرخ مخالف بوده است درخواست این کمیته را تا هنوز نپذیرفته است. پیام فروغی مسئول حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه گفت
اون چه مسلمه خیلی مهم هستش که بشود اگر مثلا بشود که یک همکاری با وزارت عدلیه انجام داد و یک گروه کاری درست کرد و یک تحقیق مانیتورینگ انجام داد، این جور اخبارات هم میشود به دست آورد، ولی نه برای اینکه لزوما انتقاد بکنیم از دولت، برای اینکه بتوانیم که این مشکلات رو راه حلش رو پیدا کنیم.
با این همه جانبی حکومت وضع در زندان‌های کشور را آرام ارزیابی می‌کنند. آنها میگویند در سال گذشته تقریبا 40 زندانی محبس‌های تاجیکستان به علت مبتلا بودن به بیماری‌های مختلف از جمله سیل فوتیدند که در قیاس با چند سال پیش تعدادشان کم میباشد. حالا به گفته مقامات در زندان‌های کشور تقریبا 9000 محبوس از جمله 1000 گرفتار بیماری سیل و 90 مبتلای بیماری ایدز به سر می‌برند. کیومرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
حسانی زندانی رقمی اولی دوشنبه که با جرمهای مختلف به زندان محکوم شدند. مجله شامگاهی رو بعد از یک آگاهی با گزارش از قرقیزستان و راجع به بازداشت مواد رادیواکتیو ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
شنونده رادیوی آزادی هستید. مقامات قرقیزستان جزئیات بازداشت مواد رادیواکتیو در یک قطار را آشکار کردند که این قطار را متعلق به یک شرکت تاجیکستان می‌دانند. به گفته مقامات رسمی قرقیزستان در این قطار آلوده های ماده خطرناک سزی-137 پیدا شده است. در این باره از شهر بیشکک خبرنگاری رادیوی آزادی میراسرار فرغانی گزارش می‌دهد.
با گفته قوبانشبیک نوروز بایف، رئیس اداره تحقیقات اکولوژی وزارت اکولوژی و حفظ محیط زیست قرقیزستان، قطار حامل آهنپاره و این مواد رادیواکتیوی که از قرقیزستان توسط قلمرو قزاقستان و ازبکستان به جمهوری اسلامی ایران روانه بود، بعد عبور مرز قزاقستان با ازبکستان از طرف مرزبانان ازبک کشف کرده شد. و گفت که جانب ازبکستان این قطار را بعد بازرسی گروه متخصصان فوراً دوباره به قرقیزستان فرستاده است. قوبانشبیک نوروز بایف گفت:
Ну так как мы вовремя его обнаружили, так вовремя его, так сказать, ликвидировали, будем так говорить.
با گفته آقای نوروزبایف، گروه متخصصان کشف کردند که در یکی از وگان این قطار مواد رادیونوکلید موجود است. همان زمان این مواد را به یکی از قبرستان‌های مواد هسته‌ای انتقال دادند و این خطر را از میان برداشتند. موصوف افزود که اما نیروی سرایتی مواد کشف شده همگی از معیار 60 میلی رنگین ساعت زیاد بود و فقط در آن صورت به جان انسان خطر وارد میکرد که کس وقتی زیاد در نزدیکی این مواد قرار داشته باشد. قوبانشبیک نوروزبایف گفت که این وگان در ایستگاه بیلاواتسک واقع در 15 کیلومتری شهر بیشکک متوقف ساخته شد. تحقیق این قضیه را کارمندان کمیته امنیت قرقیزستان بر دوش گرفتند. اوروسپیک بیقین اوغلی به بخش تاجیکی رادیوی آزادی اظهار کرد که در همین حال این قضیه مواد پژوهش قرار دارد. در همین حال رستم طاهرف، یک کارشناس مسائل اکولوژی، ضمن صحبت تذکر داد که انتقال این مواد کیمیاوی از جای به جای دیگر باید زیر نظر متخصصان ورزیده صورت گیرد و گفت در عکس حال جان موجودات زنده را زیر خطر جدی قرار خواهد داد. میراسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
جزئیات بازداشت قطاری که آلوده با مواد کیمیاوی سزی 137 بوده است و و شنونده ارجمند اکنون فرصتی اون رسید تا همراه نگاهی اندازیم به روزنامه های چاپی دوشنبه. سفرگل همکارم در استودیوی رادیو آزادی اون روزنامه ها رو در دست دارد. مرحمت سفرگل.
خب تشکر طاهیر و من شروع میکنم از نشریه ملت. خب نشریه ملت در یک مطلب در رابطه با مهلت مقرر شده مورد استفاده قرار گرفتن اگریگات اولی نیروگاه سنگتوده یک نوشته است که چرا زمین و آب از تاجیکستان است، اما سهمی اصلی در این چنین طرح‌های بزرگی کشور شرکت های خارجی در دست دارند. نشریه همزمان نوشته است که اما مقامات تاجیکستان از تصویب چنین قرارداد که سهم اساسی و اداری را به دست شرکت های خارجی داده اند پشیمانند و تاکید میکنند منبع دولت تاجیکستان اشتباهات همسان را که منافع ملی را صرف نظر میکنند در اجرای طرح‌های مثال روغون نباید تکرار کند. همچنین نشریه ملت با منظوری وارد کردن تغییر و ایلاوه ها به قانون زمین در مطلب دیگر می نویسد که این تغییرات و ایلاوه ها فروش زمین در کشور را رسمان اجازه می دهد و این اقدام پرلمان تاجیکستان یعنی رای دادن این مقام قانونگذار را به فیادالیزم عنوان کرده است. نشریه روززبان سابیتیا از افزایش قیمت نیروی برق، گاز، گرمیدهی و پایین شدن قیمت گفتگوهای تلفن‌های خانگی در تاجیکستان از 1 ژانویه سال جاری خبر داده است و سردی به سابقه روزهای اخیر در کشور و مشکلات به برقی و منزل‌های سرد سرخط خبرهای نشر تازه هفته‌نامه فرش قرار گرفته است. نشریه نوشته است در حالی که مردم از سردی لرزان ترسان روی یک قدم می برداشتند، موی سفید با آوازی بلند به سوی آسمان تیره نگریسته دعا می کرد خدا جان چقدر امکان داری برف بفرست تا دیگر بهانه نکنند که آبانبار نارک به آب است. فرش همچنین در این شماره خود از شکایت مادر یعقوب سلیموف عنوانی رئیس جمهوری تاجیکستان و افزایش قیمت استفاده راه آهن روسیه برای انتقال آلومینیوم تاجیک که به شرکت تالکوی تاجیکستان $2 میلیون زیان وارد می کرده است خبر داده است. و نیز روزنامه چند مطلب تاریخی از جمله کشته شدن انور پاشاه سرور نیروی ضد انقلاب سرخ در تاجیکستان مشکلات تاریخ نگاری تاجیک را به خواننده پیشنهاد کرده است. خوب هفته‌نامه جامعه در شماره نخستین خود عکس چهره‌های معروف تاجیکستان در سال 2007 را به چاپ رسانده است که در این میان پرزیدنت امام‌علی رحمان، محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، اقتصادشناس حاجی محمد عمرف، اکادمیک محمد جان شکوری و آوازخوانان و دیگر هنرمندان و اهل ادب عکس‌هایشان جای داده شده است.
تشکر سفرگل و نگاهی داشتیم همراه با سفرگل به مطالب مهم روزنامه های چاپی دوشنبه. برنامه رو بعد از یک توقف کوتاه ادامه می دهیم.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
فرهادی دریا یک آوازخوان شناخته افغانستان که در تاجیکستان از محبوبیت زیاد دارد به خبرنگار رادیوی آزادی ایران زینوویت امروز گفت که قصد دارد به زودی به تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی سفری هنری انجام دهد. دایر به هنری فرهادی دریا و برنامه های خیریه او در چند روز آینده گزارش مفصل تقدیم می شود، اما حالا از پاره از مصاحبه فرهادی دریا راجع به تاجیکستان را می شنویم.
سخت آرزومند هستم، سخت دوست دارم که روز در تاجیکستان حاضر شوم، برنامه اجرا کنم و روبروی چشمای مهربان تاجیکای عزیزی که در دلم جای دارن بیستم و در او آینه که پر از صفا و محبت و صمیمیت است خود ببینم، قامت خود ببینم و محبت و عشق را که پیام ما هست، که پیام مردم ما هست برشان از راه موسیقی، از طریق موسیقی برسون.
فرهادی دریا آوازخوان شناخته افغان بود که با رادیوی آزادی صحبت میکرد. پیش از آن که ترانه ای را بشنویم، گزارشی را دایر به ارزان ترین ماشین در دنیا میشنویم. روز پنجشنبه شرکت تاتا موتورز ارزان ترین ماشینی روی عالم را معرفی کرد. قیمت این ماشین که تاتا نانو عنوان دارد تخمینا $2,500 آمریکایی بوده و شرکت تاتا موتورز امیدوار است که میلیون ها ساکن کمبیزاتی سراسر دنیا را به زودی صاحب چنین ماشین میکند. اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهد.
موسیقی
در حضور مهمانان زیاد رئیس شرکت ماشینساز رتن تاتا که سرش قریب به شیفت ماشین برابر بود، شخصاً تاتا نانوی رقم یک را به داخل تالار نمایشی رانندگی کرد. این ماشین 4 در و 5 جای نشست دارد. در آن رادیو، جهاز گرم و یا سرد نمودن هوا، آینه پهلوی راست راننده و دیگر اشیای معمولی ماشین مشاهده نمی شود. رئیس شرکت رتن تاتا ابراز داشت که نرخ این ماشین در مؤسسه به 100 هزار روپیه هندی و یا تقریباً 2500 دلار آمریکایی برابر است. با پرداخت مبلغ ایلاوگی مشتری امکان می‌یابد جهازی ضروری نصب نماید. بعضی ها می‌گویند تاتا معیارهای امنیت و کیفیت را قربانی نرخ کرده است، ولی رئیس شرکت ماشینساز می‌گوید که تاتا نانو پرتاب کمتری گازهای ضررآور داشته، نظر به موتورسیکل‌های کوچه‌های هندوستان امنیت بیشتر خواهد داشت. راجندرا پچاوری که سال گذشته در هیئت پژوهش تغییر اقلیم سازمان ملل متحد با گرفتن جایزه صلح نوبل موفق شده است، ماه گذشته گفته بود که او از شنیدن خبر پیدایش ماشین ارزان‌ترین در هندوستان خواب‌های دهشتناک می‌بیند. ولی رتن تاتا با پچاوری خواب شیرین آرزو نموده، تاکید کرد که تاتا نانو به محیط زیست ضرر زیاد نمی رساند، زیرا یک لیتر بنزین را در مسافه 20 کیلومتر استفاده خواهد برد. تاتا در مراسم نمایش نانو گفت:
ما خوشحالیم که شما اینجا با ما هستید و فکرم برای ما این یک لحظه سرنوشت ساز است.
شرکت تاتا تخمین میکند که اکنون شرکت های دیگر نیز در پی استحصال ماشین ارزان میشوند. شرکت فرانسوی رنو و شریک ژاپنی آن نیسان سعی دارند ماشین با قیمت پایین تر از 3000 دلار استحصال نمایند. متخصص صحه ماشین سازی بانک آسیایی رشد جیمی لیزر میگوید ماشین های ارزان میتوانند به بزرگترین مشکل زیست محیطی شهرها تبدیل یابند. سال 2005 نقلیات هندوستان تا 219 میلیون تن گاز کربن دی اکسید که یکی از سبب های اساسی گرمشوی حسابیده می شود پرتاب نموده است. بر پایه آمار بانک آسیایی رشد، اگر صنعت هندوستان طبق نقشه رشد نماید، سال 2035 پرتاب نقلیات هندوستان به 1467 میلیون تن کربن دی اکسید مساوی خواهد شد.
و شنونده ارجمند، با امیدی ماشین‌دار شدن همه ما و شما، مجله شامگاهی رادیو آزادی را به پایان میبریم.
از آن که تا این ساعت با برنامه های ما بودید بسیار سپاسگزاریم. صحتمند و موفق باشید.
خدا نگهبان شما.
من دل با قدم های تو میمانم گل جان، من دل با قدم های تو میمانم گل جان، های خانم گل خانم ای خون.